بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله دهم از مسائل نفقه زوجه بود. پس رسید به اینجا که آیا نفقه از باب اباحه تصرف است یا تملیک؟ اگر تملیک حق واگذاری به دیگری داره، اگر اباحه تصرف نه، فقط مال خودش. آخر بحث دیروز یه مقدار پیچیده بود. من یه مقدمه امروز عرض کنم، بعد بریم سراغ ادامه بحث دیروز. در باب فضولی عمدتاً دو نظریه هست. در باب اجازه فضولی نظرات مختلفیه، ولی عمدتاً دو قوله. یکی قوله به کاشفیت اجازه و دیگری قوله به ناقلیت. منظور از کاشفیت این از لحظه‌ای که اجازه حاصل شد، یک شف و کشفن حقیقی یا به این که این عقد از اول صحیح بوده. امروز بیع فضولی واقع شد، یک هفته بعد خبر به مالک رسید و اجازه داد. یک هفته بعد که مالک اجازه میده، معلوم میشه از امروز واقعا ملک ملک مشتری بوده. ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ در نماعات. نماعات این یه هفته تمامش مال مشتریه، چون اجازه لاحقه کشف کرد از صحت عقد حقیقتن فسابق. پس در این یه هفته هرچی نماعات داشته، پشم و شیر و میوه و نمیدونم هر چی داشته، این مال همش مال مشتریه. چرا؟ لأنهو کشمون حقیقی. این مذهب کاشفیت اجازه است. مذهب دوم که نقل منش این میشود، هفته آینده روز یک شنبه وقتی اجازه داد، از اون وقت عقد کامل میشه و نقل و انتقال اون وقت، یعنی وقت اجازه نقل انتقال میشه. نتیجه چی شد؟ نماعات مالکی میشه، مال بایعه، چون نقل انتقال حاصل نشده بود. منتها آمدن یه اشکالی بر کشف حقیقی کردن که لازمی آن تأخیر سبب از مسبب. سبب اجازه از یه هفته بعد، مسبب نقل انتقال یه هفته قبل. مسبب امروزه، سبب یه هفته بعد. این که محاله. مثل این که آتش یه هفته بعد امروز به سوزانه، محاله. جواب از این اشکال دادن که آقا شرطیت و سببیت و جزئیت در احکام شرع، شرطیت حقیقیه نیست، سببیت حقیقیه نیست. اونی که شنیدی تأخیر سبب از مسبب جایز نیست، تأخیر شرط از مشروط جایز نیست، مال عالم تکوین و حقایق و مال فلسفه است. اما بس وقتی به قوانین میرسه اینا امور اعتباریه هستن، سببش اراده شارع، اینا سبب نیستن، اینا دوائی هم، اینا دوائی هم، اینا سبب نیستن. سبب اراده شارع جعل قانون کرد. قانون کی جعل میکنه؟ ملکیت و شارع. شارع میگه من چون میدانم یه هفته بعد اجازه میده، از الان جعل ملکیت میکنم. کسی نمیتونه جلو شارع رو بگیره. قانونه، به اراده قانونگذاره، اون شرط و چه و چه دواییه. اصول این دایی در هفته بعد سبب میشود از قبل قانون بگذاری. و شبیه همین در باب صحت صوم مستحاضه گفتن، بعضی ها معتقدن مستحاضه وقتی روزش صحیحه که اقصال امروز رو به جا بیاره، اقصال لیله آتیه رو هم به جا بیاره. غسل مال نماز مغرب عشاء رو اگر مستحاضه به جا نیاره، غسل لیله آتیه روزه روز قبلش باطل. بعضی عقیده شنیده اونجا مشکال کردن که آقا غسل لیله آتیه اثر در صحت صوم قبلی میکنه. گفتن بله این شرط متأخره. شرط متأخر که اشکالی نداره در باب اعتباریات و قوانین. قانون زائیده اراده مقننه. خداوند میگه من این روزت رو صحیح میدونم به شرط اینکه غسلت شب آینده به جا بیاری. اگر به جا بیاری من از حالا صحیح میدونم، قانون میذارم. جلو قانون، قانون گذار که نمیشه گذار. شما میگه مصلحت، مصلحتش میگه همینه، من میدانم تا آینده غسل میکنی، مصلحتش این است که از حالا صحیح بدونم. اینو اینا رو میگن شرط متأخر، اینا رو میگن تأخر سبب از مسبب. در امور اعتباریه اشکالی نداره. دیروز این اشاره رو کردم، بعضی ها مثل که نتوانستن هضم کنن. وان این است علم اصول یه علمی است که بر محور قوانین دور میزنه. علم فقه بر محور قوانین دور میزنه. قوانین امور اعتباریه هستند، نه امور تکوینیه. انشاء، انشاء به ید قانونگذار و شارع مقدسه، یه وجود خارجی نیست. این زن و مرد که با هم نامحرم بودن با یه صیغه محرم شدن، نه وجود زن عوض شد نه وجود مرد. زوجیت در عالم تکوین تغییر ایجاد نکرد، ولی در عالم قوانین شارع مقدس اینها رو به هم مرتبط میدانه. حقوق برای زوج، حقوق برای زوجه، هزار تا تأثیر داره که گاهی تأثیرش از تکوینیات هم بیشتر میشه. یه وجود ذهنیه، وجود خارجی نیست. انشاء وجود ذهنیان، بسیار خوب. اما در وجود ذهنی ایجاد کردن اون به دست اون صاحب ذهنه. میگه من میدانم یه هفته بعد این اجازه میاد، از حالا ایجاد میکنم، از حالا انشاء میکنم. انشاء که مشکلی نداره. اراده شارع ولی مقدمه، اراده شارع سبب مقدمه ولی انشاء. اما شرایط و اسباب تکلیف و مکلف و به اوچه اینا دوائی هم، به این دوائی ممکن قبل ناظر به قبل باشه یا ناظر به بعد باشه. بنابراین میگن اگر اجازه نیامد خب معلوم میشه کاشفیت نبوده، اگر آمد کاشفیت بوده. شارع مقدس میدونه بعدن اجازه میاد، خدا که علمش خلاف نمیشه. میگه اگر نیامد، میدونم تابع علم خدا هستیم ما. میگیم خدا میدانه که اجازه یه هفته بعد میاد، از حال شما رو مالک شناخته. ما در احکام خدا داریم بحث میکنیم، اجازه بدید آقا، بقیهش بذارید برای جای خودش. اگر چی بشه؟ نفهمیدم. اگر چی بشه باطله؟ اگر اجازه نیاد، من میگم اجازه میاد، بازم میگه اگر اجازه نیاد. معطل نکنید، فرض ما این است که اجازه میاد، ما رو این فرض داریم صحبت میکنیم. شما میگه فرض میکنم اجازه نیاد، ما رو اون فرض صحبت داریم میکنیم. رو فرض که اجازه میاد، مالکیت از قبل بوده. چرا؟ برای اینکه خدا این مالکیت رو برای شما عنوان یه قانون گذارده، داییش هم این است که یه هفته بعد اجازه میاد. بنابراین دقت کنید، نه قول به کشف عقلن محاله، نه قول به نقل. در باب فضولی کاشفیت اجازه محال نی، ناقل بودنم محال نی. باید بیم سراغ ادله لفظیه، ببینیم ظاهر ادله لفظیه این است که اجازه ناقله یا اجازه کاشفه. وقتی بیم سراغ ادله لفظیه میبینیم ظاهر روایات این است که اجازه کاشفه. اون صحیحه محمد ابن قیس و اون داستان فروختن کنیز و که میگه بعدن اجازه که اومد عقد از قبل درست بوده، که در مکاسب نگاه میکنین مکاسب شیخ باب اجازه مفصل، ما هم در انوار الفقهاء مفصل نوشتیم اونجا رو. خب اینا مقدمه بود برای بحث امروز. در ما نحنفی بین دو تا حکم شرعی تعارض حاصل شد. یه حکم شرعی این است که از صبح اول وقت باید نفقه یوم رو بده، و به مجرد اینکه نفقه رو داد مالک میشه. یه حکم فی صریحت کل یوم یجب دفع النفقه و اذا دفع النفقه فقط ملکت ها، زن مالک میشه. مالک شد میتونه ببخش به مقتضای روایت شهاب و به مقتضای اجماع، میتونه هبه کنه، میتونه صدقه بده، میتوانه. چرا؟ چون مالک. یه حکم. حکم دوم این است مالکیت نفقه مشروط است به تمکین در تمام یوم و لیله. اگر تمکین در تمام یوم و لیله نباشد مالک نمیشه. از یه طرف میگید صبح اول وقت مالک میشه، از طرف دیگر میگید مشروط به تمکین الى آخر لیل. اینا با هم همکین شرط، همکین شرطه، همکین شرطه. ببینید مسلمه، یعنی اگر واقعا این وسط و نهار تمکینش از بین رفت، نه فقط باید برگردونه، باید برگرد. چطور می شود تمکین شرط مالکیت باشه الا آخر لیل، و مالکیت اول النهار باشه. شرط آخر لیل، مالکیت اول النهار. این شبیه می شود به اجازه فضولی. همون صحبت های فضولی اینجا میاد که ما بگیم چه مانعی دارد شارع مقدس مالکیت از حالا می داند، به اعتبار این که این شرط آخر کار میاد. شرط متأخره و تأثیرش متقدمه، چون تأثیر شرط متأخرش کاری نداره. بعد اینجا مرحوم صاحب جواهر سه صورت ذکر کرده برای رفع این تناقض. سه صورت برای رفع این تناقض بین مالکیت اول النهار و شرطیت آخر لیل. خب اجازه بدید هم نگفتم. خب این سه صورت رو با این مقدماتی که عرض کردم دیگه راحت بیان میشه، پیچیدگی نداره. صورت اول این که کاشفیت قائل باشیم مثل کاشفیت اجازه، بگیم اجازه بعدی کاشف میشه از ملکیت قبلی، تمکین بعدی هم کاشف میشه از ملکیت قبلی. تمکین آخر لیل کاشفان از مالکیت اول النهار، شبیه اجازه فضولی. هرچی در اجازه فضولی گفتیم، نه متزلزل نیست، ملک محکم بدون تزلزل. در فضولی ملک متزلزل بود رو مبنای کشف؟ نه، رو مبنای کشف ملکن حقیقیان غیر متزلزل از لحظه بیع فضولی حاصل بود. اینم از لحظه اول النهار ملکن محکمن غیر متزلزل روی مبنای کشف، چون تمکین متأخر تأثیر میذارد در مالکیت نفقه ملکن حقیقیان غیر متزلزل. این بچه اول. نفقه صبح نمیخواد بده، نفقه تمام یومو بهش میده. نفقه صبح بس نیست، چرا بس عوض میکنی؟ بس نفقه تمام یومه. و اینم مشروط، اجازه بدید، اینم مشروط به مالکیت تمکین تمام یوم. بذارید وسط این بس صحبتی نکنید من تمامش کنم. این یک راه برای رفع تناقض بین مالکیت نفقه اول النهار و شرطیت آخر لیل که از راه کاشفیت وارد میشه. راه دوم این است بگیم تمکین شرط مالکیت نیست، مالکیت از اول صبح حاصل میشه منتها ملکن متزلزلا. تمکین شرط رفع تزلزله نه شرط مالکیت. پس مالکیت من اول النهار ملکن متزلزلن حاصل میشه، تمکین هم نکنه. اما تمکین شرط این است که این تزلزل از بین برود. خب حالا تمکین شرط رفع تزلزله، خوب دقت کنید، آیا شرطیت تمکین برای رفع تزلزل از قبیل کاشفه یا ناقله؟ این دو صورت میشه، صورت دوم سوم. اگه گفتیم از قبیل کاشفه، تمکینی که آخر لیل میاد رفع تزلزل من اول نهار کرده، بازم کاشفیت شد، منو نه کاشفیت برای ملک، نه کاشفیت برای ملک، کاشفیت برای رفع تزلزل. تمکین آخر لیل سبب کاشفیت رفع تزلزل من اول النهار. صورت قبلی کاشف از اصل ملک بود، این صورت دوم کاشف از رفع تزلزل ملک حاصل بوده. و اما گفتیم ناقله که صورت سوم میشه، میگه این تزلزل هست در تمام طول نهار، تزلزل هست همچین آخر لیل اون لحظه سبب میشه تزلزل از بین بره. این پولی که این خانم تو جیبش گذاشته ملکن غیر متزلزل بشه آخر لیل. پول نفقه رو گذاشت تو جیبش، امروز خانه باباش بود، این پول تو جیبش ملک متزلزل بود تمام این نهار. آخر لیل که تمکین تا اون وقت تکمیل شد، تزلزل اون لحظه برطرف میشه، ناقله نکاشف. این سه صورت، صورت اولا ملکیت حاصل نیست، تمکین کاشفیت داره، کشفن حقیقی یا اگر اون وقت تمکین حاصله الان ملک حقیقیه بدون تزد. صورت دوم ملک متوقف بر تمکین نیست، ملک متزلزل اول النهار حاصل میشه، تمکین رفع تزلزل میکنه الان احول کاشفیه، یعنی تمکین آخر لیل یک شب که تزلزل از اول النهار نبوده، اینم میشه مثل اولی نتیجه. سوم این است که نه تزلزل ادامه دارد تا زمانی که تمکین تمام بشود، عند کمال تمکین تزلزل برطرف میشود، از قبیل ناقل می شود. حالا می رسم به نتیجه، الان نتیجه می گیرم. خب تناقض به این سرقم برطرف کرد بین این دو حکم، مالکیت من اول نهال و شرطیت تمکین به آخر لیل. حالا بریم سراغ نتیجه ببینیم چه میشه. اشکالی که ما داریم اینجا به سراغش نرفتن این بزرگان ظاهرن این است که این سه توجیه شما هیچ کدام به درد هبه اول صبح نمیخوره. اول صبح میخواد هبه کنه، روی مبنای اول میگید کاشفیت، ما نمیدونیم کاشفیت میاد تا آخر لیل یا نمیاد. از کجا میدانید تمکین تا آخر لیله که کاشف باشه، که ملک حقیقی باشه، که به توانه هبه کنه؟ از عدم تمکین از کجا میدانید؟ بنابراین شما چطور اول صبح میخوایی این نفقه رو ببخشی؟ نمیتونی، مالک لا هبت الا فی میل، مالک نیستی شما، میل نیامده. کاشفیه شما فراموش کردید دوباره، رو مبنای اولی ملک نمیاد مگر اینکه تمکین آخر لیل باشه. ما نمیدونیم تمکین آخر لیل هست یا نیست، بنابراین نمیدونیم ملک هست یا نیست، یحتمل باشه یحتمل نباشه. شک داریم که این خانم مالک این نفقه هست یا نیست. خب وقتی شک در مالکیت دارید، لا هبت الا فی ملک، اینم مثل اجازه فضولیه. شما یه چیز به یه فضولی کردی، نمیدونید یه هفته بعد که این آقای مالک میاد از سفر اجازه میده یا نمیده. اگر اجازه بده از حالا مالکی، اگر اجازه نداد چی؟ آیا حالا میتونید قبل از آخر هفته اینو بفروشی؟ این چیزی که فضولی خریدید میتونید بفروشی؟ بگید اجازه کاشفه، از کجا میدونید اجازه میده ماله؟ شاید هم ندار، ابای تصرف فایده نداره برای هبه. روی فرض این است که لا هبت الا فی ملک، اجازه بدید. لا صدقت الا فی ملک، لا هبت الا، این واضحه، اینو بحث درش نکنید. روی این مبنایی که هبه یحتاج الی مالکیت، مالکیت این زن محرز نیست چون کاشفش نیامده. حالا شاید پشیمان، خودش میدون تمکین میکنه، شاید پشیمان شد. خب و اما دومی و سومی اونها هم مشکلی حل نمیکنه. دوم میگه میت متزلزله، کاشف باید بیاد، شاید کاشف نیامد. آیا در ملک متزلزل که دومی و سومی هست انسان حق دارد ملک متزلزل رو منتقل به دیگری بکنن یا حق نداره؟ بیع خیاری، من بیعی کردم خانم به شما، شرط گذاشتم تا یک سال خیار فصل داشته باشم. آیا با وجود حق خیار فصل شما در مادام الخیار میتونی بری این خانه رو بفروشی؟ نمیتونی. من خیار گذاشتم تا یک سال برای خودم، شما در زمان خیار تصرفات ناقله میکنی، پس خیار که آمد چی میشه؟ بنابراین خیار فسخ، خیار شر متزلزل کرده و فی زمن الخیار انتقالات ناقله مشکله. مانندفی هم همینه، نفقه متزلزل. حالا یا کاشف باشه اون تمکین برای دفع تزلزل، یا ناقل باشه، بنابراین متزلزله. شما چطور این نفقهی که متزلزل است میخواهی هبه کنی، میخواهی صدقه بدی؟ نتیجه بگیرم، سرا درد و دوا نکرد. ظاهر حدیث شهاب این است، از صبح اول وقت مالک میشه که بهش داد و همون وقت هم میتونه هبه کنی، در حالی که نه مبنای کشف به ما اجازه هبه میده، نه مبنای ملک متزلزل، هیچ کدام به ما اجازه این معنا رو نمیده. اللهم، خوب دقت کنید بس امروز رو، هیچ خمار رو. اللهم، همین حرفی که این آقا هم به ذهنشون رسید، بگیم آقا زوج علم داره تا آخر شب تمکین میکنه، یقین داره شرط حاصل میشه. و وقتی یقین داره شرط حاصل میشه، مالکیت حالا حاصل شده، میگه شاید فوت کنی. فقلا اصالت و سلامه رو در همه جا جاری میکنن، میگن انشاءالله فوت نمی کنه. تو سیسیو نیست که معلوم نیست حالش چطور باشه، سالم تو خانش نشسته، انشاءالله مشکله سلامتی پیدا نمیشه، انشاءالله تغییر رأی هم نمیده، تصمیم داره چه این خانه تا آخر اون باشه. به قول مردم میگن تا این موهاش مانند دندان سفید بشه چه این خانه میخواد باشه و تمکین کنه. خب چون علم و اطمینان داره به تمکین، بنابراین مالکیت حاصل میشه رو مبنای کاشفیت. ملک متزلزلم بگیم نو مبنای کاشفیت، باز مالکیت حاصل میشه و بنابراین میتوانه هبه کنه. با این مقدمات توانستیم تناقض رو برطرف کنیم و اجازه هبه و صدقه رو به زوجه فی اول نهار بدیم و مالکیت زوجه رو هم تثبیت کنیم. درست؟ باقی میونه یه مطلب، مالکیت زوجه میگن دلیلش روایت شهاب اجماع بود. در باره سند روایت شهاب ما میتونیم بگیم معمولون به های اصحابه، بنابراین درست میشه. یه راه دیگری هم داره که اون را هم خودش احتیاج به مقدمات داره. من یه قاعده کلیه رجالی رو خدمتتون عرض کنم، فردا یه راه دیگری هم برای تصحیح این داریم. نسبت به سند روایت اجازه بدید فردا با صحبت کنیم. فعلا میگیم معمولاً بهای مشهوره و چیزی که معمولاً بهای مشهوره حجته، بنابراین روایت شهاب حجته، بنابراین مالکیت محرزه. فعلا تو اینجا باشی تا من بعد. اما نکته ای که اینجا لازمه امروز حلش کنیم دیگه به فردا نیفکن اینه که کی گفته است که صبح اول وقت واجب نفقه کل یومو بده؟ دلیلش چی؟ شما مسلم گرفتید که نفقت کل یوم فی سبیعت یوم باید داد. استدلالی که آقایون در کتابهای مختلف فقهی کردن تضرره زوجه است بدون زالک، صبح اگر خرجش بهش نده به ضرر میفته، به زحمت میفته، بالاخره باید بره چیزی بخره، تهیه کنه، آماده کنه. شما اگر صبح اول وقت ندید مخارج یوم رو، میخواد غذای امروز تهیه کنه، میوه امروز تهیه کنه، میکنم لاسی اما در صورت که پول بده که وقت غذای آماده است، سر زور برش میارن، اولی شب برش میارن، صبح صبحانه رو میزن تو سینی برش میارن. این یک ممکنه ما در اونجا بگیم واجب نیست نفقه تمامی اون بدن. میگه شما تشریف دارید اینجا مثل دسته گل مینشینید، مثل مهمان، اول صبح براتون سفارش میکنم خادمه میاره، زور هم آشپز میاره، شبم میاره، بنابراین پول برش میخواهید. اینو ما نمیگیم. اونی که معموله که خود اینها باید مقدمات فراهم کنن، طبیعت امر ایجاب میکنه که هزینه اون روزو بده تا بلند شه حوایج اون روزو بگیره. به قول عربهای عراق میگفتن سباقی کنه، زنبیلو به دست بگیره، صبح میرن همه احتیاجاتو میگیرن، سباقی کند و برگرده به خانه، گوشت و پوست و وسات و میوه و سبزی و این چیزها رو تهیه کند. خب اگر نده متضرر میشه، بلا ضرر چسبیدن اینو واجب کردن. یه دلیل دیگه هم داره، من بگم تمام کنم. با اون عرف و سیره اغلاست، سیره متشرعه است، و سیره بر این است که دیگه مخارج صبح و میذاره اینجا، از در خانه میره بیرون، میگه این مخارج، خدا حافظ شما. این سیره هم بر این جاری شده، بنابراین وجوب فی سبیعت کل یوم هم به لازره چسبیدن، هم به سیره متشرعه و اهل عرف. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.